امو روز بخیر، 3 بجه بعد از چاشت به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. در 1 ساعت پیش رو شنونده سرویس خبری گزارش ها و برنامه افتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 108.5 FM خواهید بود. عملیات نظامیان افغان برای از پا درآوردن مهاجمان حمله شب گذشته شهر کابل 11 ساعت طول کشید. از چگونگی این عملیات تا از پا درآمدن مهاجمان و شمار تلفات در جریان برنامه با جزئیات می شنوید. از دیدار رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان با مقامات قطر و گفتگو در مورد صلح نیز برایتان خواهیم گفت. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه های افتوار در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان نشر می شود. اما پیش از نشری همه سرویس خبری در خبرهای جهان تا دقایق بعد می شنوید که رئیس جمهور اوکراین پترو پروشینکو میگوید جنگ با جدایی طلبان طرفدار روسیه در کشورش هر روز مشکل تر می شود. اخبار جهان تا دقایق بعد، اما پیش از آن نظیفه محبوبی با خبرهای افغانستان با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید تلفات 2 حمله انتحاری در در ورودی این وزارت افزایش یافته است. وزارت داخله افغانستان میگوید 3 مهاجم انتحاری که شب گذشته وارد مؤسسه خیریه پاملرن شده بودند از سوی نیروهای امنیتی از پا درآورده شدند. با وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان 61 مخالف مسلح دولت کشته شدند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلفات 2 حمله انتحاری در در ورودی این وزارت افزایش یافته است. در خبرنامه وزارت دفاع که امروز نشر شده آمده که به شمول 5 تن از منصوبین این وزارت در این رویداد 35 غیر نظامی کشته و بیشتر از 100 تن دیگر زخم برداشتند. در اعلامیه این وزارت همچنان آمده که زنان و کودکان نیز مشمول کشته شدگان این رویدادند. وزارت دفاع افغانستان 2 حمله انتحاری مرگبار روز گذشته در برابر این وزارت نکاهش کرده و تاکید کرده که پناهگاه‌های تروریستان را نابود می‌کند. مسئولیت 2 حمله انتحاری روز دوشنبه در برابر وزارت دفاع را طالبان مسلح بر عهده گرفتند. وزارت داخله افغانستان میگوید 3 مهاجم انتحاری که شب گذشته وارد مؤسسه خیریه پاملره نشده بودند از سوی نیروهای امنیتی از پا درآورده شدند. این وزارت با نشر اعلامیه گفته که این حادثه 6 غیر نظامی در این حادثه 6 غیر نظامی زخم برداشتند. از سوی دیگر صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی میگوید که تمامی کارمندان این مؤسسه از سوی نیروهای امنیتی نجات داده شدند.
عملیات قطعات خاص پلیس ملی افغانستان در این ساحه و پایان رسید. موفقانه بود عملیات به خاطر از اینکه شمار زیادی از افراد و اشخاص که در این مؤسسه بودند کارمندانشان همگی نجات داده شد و 3 نفر از بازرسان که در این تعمیر جابجا شده بودند در نتیجه عملیات نیروهای خاص مورد بند برده شدند. 6 نفر زخمی است و احتمال 1 نفر کشته هم دارد.
اما شاهدان در محل رویداد به رادیو آزادی گفتند که در نتیجه حمله شب گذشته 15 تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند، اما این ارقام از سوی مسئولین امنیتی تایید نشده است. روز گذشته نیز 2 حمله انتحاری در در ورودی وزارت دفاع افغانستان صورت گرفت و تلفات زیادی در پی داشت. و وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان 61 مخالف مسلح دولت کشته شدند. در خبرنامه این وزارت که امروز پخش شده آمده است که این عملیات در 24 ساعت گذشته در ولایات پکتیا، پکتیکا، خوست، کندهار، جوزجان، هلمند و شمار دیگری از ولایات انجام شده است. وزارت دفاع افغانستان گفته است 15 تن از نیروهای امنیتی نیز در جریان این عملیات ها جان باختند. به گفته وزارت دفاع افغانستان این عملیات ها به هدف سرکوب مخالفان مسلح دولت در بسیاری از ولایات این کشور در ماه های اخیر تجدید یافته است. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم سید سمی عباس همراه باشید.
با عرض سلام، یک دیپلمات آمریکایی میگوید ازبکستان که اولین انتقال قدرت را بعد از استقلال خود تجربه میکند، میخواهد با ایالات متحده روابط استوار داشته باشد. دانیل روزن بلوم معین وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی در امور آسیای میانه بعد از ملاقات دیروزه با وزیر خارجه ازبکستان عبدالعزیز کاملوف در این مورد سخن گفت. روزنبلوم اظهار داشت در ملاقاتش با کامیلوف او خواسته جدی برای رابط با ثبات دو جانبه نشان داد و این یک پیام مهم به شمار می رود. روزنبلوم به نمایندگی از آمریکا برای ابراز تسلیت به مناسبت وفات رئیس جمهور سابق ازبکستان اسلام کریموف به تاشکند رفته است. روزنبلوم افزود ایالات متحده به مشارکت با ازبکستان حاکمیت ملی، امنیت، آینده و ضمانت تامین حقوق مردمان متعهد می باشد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به همسر و دختر رئیس جمهور فقید ازبکستان اسلام کریموف مراسم تسلیت خود را ابراز کرد. آقای پوتین به این مناسبت امروز سه شنبه به سمرقند سفر کرد. آقای پوتین با تاتیانا کریموف و همسر و لالا کریموف و تلیایف و دختر جوان کریموف صحبت نمود. او همچنان بر مقبر کریموف در نزدیکی زیارتگاه تاریخی شاه زنده در سمرقند اکلیل گل گذاشت. در ملاقات با صدراعظم ازبکستان شوکت مرزیایف، پوتین گفت ازبکستان می تواند بر روسیه حساب کند. رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو میگوید جنگ با جدای طلبان طرفدار روسیه در کشورش هر روز مشکل تر می شود. پروشنکو در نطق سالانه‌اش به پارلمان این کشور اظهار داشت پیمان آتش بسی که در منسک امضا شد طبق انتظار عملی نشد. متاسفانه آنطوری که ما انتظار داشتیم در بخش عملی کردن پیمان منسک پیشرفت حاصل نشد، ولی فعالیت‌های تحریک‌آمیز مستقیم قوای تروریستی روسیه متوقف شده است و اینکه کدام قوای نو به اینجا فرستاده نشده است خودش یک نتیجه مثبت پیمان منسک می باشد. با گفته پروشنکو کشورهای اروپایی با مشکلات خود درگیر هستند، از جمله بحران مهاجرین و حملات تروریستی. او هشدار داد در انتخابات سال 2017 شاید یک قوی سیاسی قدرت را در اوکراین به دست بگیرد که خواهان آشتی با کرملین باشد. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در این مورد که روسیه شاید در انتخابات آمریکا با حملات اینترنتی یا سایبری بر حزب دموکرات و سیستم دولتی در انتخابات مداخله کند نگرانی عمیق ابراز کرده است. خانم کلینتون در این مورد دیروز با خبرنگارانی که با او در طیاره برای رفتن به کمپانی انتخاباتی حضور داشتند صحبت کرد. تاجیکستان یگانه زنی را که در جمله رهبران حزب نهضت اسلامی این کشور حبس کرده بود رها نمود. زرافه رحمانی که به دو سال حبس محکوم شده بود در نتیجه یک عفو عمومی روز 5 سپتامبر آزاد شد. در این مورد خانواده وی امروز خبر دادند. رحمانی که یکی از مشاورین رهبر نهضت اسلامی به شمار می رفت سال گذشته با 13 رهبر دیگر حزب نهضت اسلامی دستگیر شد. و یک موافقت بین روسیه و عربستان سعودی برای ایجاد ثبات در بازار نفت، نرخ نفت را بلند بود. نرخ نفت 5% افزایش یافته و دیروز بعد از اعلان این اقدام در اجلاس 20 کشور اقتصادی جهان در چین نرخ نفت در بازار لندن به $49.40 رسید. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین خواهان یک موافقت بین دو تولید کننده بزرگ نفت جهان شده و هفته گذشته اظهار داشت این بهترین راه برای برخورد با کاهش نرخ نفت می باشد که به اقتصاد کشورهای تولید کننده نفت ضربه وارد کرده است. پایان اخبار.
سی و 8 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. عملیات نظامیان افغان برای از پا درآوردن مهاجمان در شارنو کابل 11 ساعت به درازا کشید. سخنگوی وزارت داخله در مورد تلفات این رویداد میگوید:
3 نفر از بازرسان که در تعمیر جابجا شده بودند در نتیجه عملیات نیروهای خاص ما بند برده شدند. اما تا به حال آماری که از نهادهای بررسی کننده ما به ما موافقت کرد 6 نفر زخمی است و احتمال یک نفر کشته هم دارد.
رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان با مقامات ارشد قطر دیدار کرده و در مورد صلح افغانستان صحبت کرده است. مقامات قندوز می گویند مرکز قلعه زال از وجود شورشیان پاکسازی شده.
مرکز ولسوالی قلعه زال، کماندانی امنیت، مدیریت امنیت، وسایل دارات دولتی توسط نیروی امنیتی شما فتح کردید.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان یافته هایش در مورد کشت کوکنار در سراسر کشور را فردا با جامعه جهانی شریک می سازد. گزارش های دیگر هم داریم. در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان دو برنامه هفتواری که در نیمه دوم پخش می شوند. در برنامه آزادی و شنوندگان پیام های شما را نشر می کنیم.
ما 11 ماه میشه که باید طوله سایکل نرفته و کماندان طوله نیه و مدر رخصت نیست. بچه غریب در خط پاچور خجین کنه رخصت نمیده بره جا.
از شما دعوت می کنم که رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام فرشتن نگاست و همکارم امان امیرزای در بخش تخنیک دی برنامه مرمرایی میکنه و به شما سلام دارم. عملیات نظامیان افغان برای از پا درآوردن مهاجمان در شهرنوی کابل 11 ساعت به درازا کشید. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بر رادیو آزادی گفت عملیات نظامیان افغان ساعت 10 صبح امروز با از پا درآوردن 3 مهاجم پایان یافت. به گفته وی در این رویداد 6 فرد ملکی زخمی شده است، اما شاهدان عینی از کشته و زخمی شدن 10 تن در این رویداد سخن میزنند. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
مسئولان امنیتی میگویند که عملیات نظامیان افغان در شهر نو کابل با کشته شدن 3 مهاجم پایان یافت. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 11 شب گذشته نخست یک حمله کننده موتر مملو از مواد انفجاری اش را منفجر ساخت و پس از آن 3 مهاجم وارد ساختمان این میهمانخانه شدند. آقای صدیقی می افزاید که در این رویداد احتمالاً یک تن کشته شده و 6 تن دیگر که ملکی ها اند زخمی شدند.
3 نفر از پزشکا که در تعمیر جابجا شده بودند در نتیجه عملیات نیروهای خاص ما بند برده شدند. اما تا به حال آماری که از نهادهای بررسی کننده ما به ما موافقت کرده 6 نفر زخمی است.
اما وزارت داخله بعدن با نشر اعلامیه گفته است که در این رویداد به جز از مهاجمان کس دیگر کشته نشده است. در این حال برخی از شاهدان عینی روایت دیگر از آمار تلفات این رویداد دارند. خلیل یکی از این شاهدان بر رادیو آزادی گفت
در حدود 30 نفر 35 نفر زخمی دیدیم و 15-16 نفر کشته دیدیم. پلیس ملی امنیت ملی یا زخمی ها را انتقال میدادند.
تیراندازی میان مهاجمان و نیروهای امنیتی 11 ساعت طول کشید، اما وزارت داخله میگوید که به خاطر حفظ جان گیرماندگان این عملیات با احتیاط انجام شد. به گفته آقای صدیقی خارجیان نیز در این ساختمان گیر مانده بودند، اما به آنان آسیب نرسیده است. آقای صدیقی گفته است که 42 فرد غیر نظامی را از میهمانخانه نهاد امدادرسان پاملران نجات دادند. نهاد خیریه پاملران نیز با نشر اعلامیه گفته است که این حادثه مسئولان و کارمندان این نهاد را به شدت نگران ساخته است. در 16 ساعت گذشته این سومین رویداد در شهر کابل بوده است. ظهر روز دوشنبه نخست یک انفجار در نزدیک در ورودی وزارت دفاع رخ داد و پس از آن که شمار از مقامات و نیروهای امنیتی برای بررسی این رویداد به محل حضور یافتند، فرد انتحاری خود را در میان تجمع کنندگان منفجر کرد. وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که در این رویداد 35 تن کشته شده و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. اما اینکه چگونه در 16 ساعت گذشته 3 انفجار و یک حمله گروهی در پایتخت رخ می‌دهد، پرسش‌های را ایجاد کرده است. فقیر محمد فقیری وزیر امور داخلی پیشین افغانستان و یکی از آگاهان امنیتی گفت
یکی خود ذات دولت است در مجموع، دوم خود ارگان‌های امنیتی هم تا اندازه که سرشان مصرف میشه با او اندازه نیمشن هم وظیفه خود انجام داده نتانیستن.
مسئولیت حملات پی در پی دیروزی در در ورودی وزارت دفاع را طالبان مسلح به عهده گرفته است، اما تا هنوز کدام گروهی مسئولیت حمله بر میهمانخانه نهاد امدادرسان پاملرون در شهر نو کابل را نپذیرفته است.
در گزارش شنیدید که عمله بر یک ساختمان در نزدیکی مؤسسه پاملرون یا کیر در شهر نو کابل با کشته شدن 3 حمله کننده پایان یافت. این 3 تن پس از یک حمله انتحاری وارد این ساختمان شدند و با نیروهای امنیتی تبادله آتش کردند. در این رویداد به گفته وزارت داخله 6 تن زخم برداشتند. حمله دیشب شهر نو کابل در حال صورت گرفت که روز گذشته نیز 2 حمله انتحاری در مقابل دروازه وزارت دفاع 35 کشته و حدود 100 تن زخمی به جا گذاشت. چند مقام ارشد امنیتی افغان نیز در جمع کشته شدگان عملات روز گذشته شاملند. سوال اینجاست که چی باعث شد تا مقامات ارشد امنیتی افغان در محل انفجار اول هدف یک حمله انتحاری قرار داده شدند؟ کارشناسان امنیتی افغان میگویند با حوادث امنیتی نباید برخورد احساسی و عاطفی صورت گیرد. جنرال عبدالهادی خالد یک تن از کارشناسان امروز بر رادیو آزادی گفت هنوز هم ظرفیت های مسلکی در نهاد امنیتی پایین است و باید به این موضوع توجه جدی شود. نسیم شفق در این مورد با جنرال خالد مصاحبه کرده.
خالد صاحب، با توجه به تلفات دو حمله دیروز در دروازه وزارت دفاع، دو جنرال کشته شدند، همچنان عامر حوزه امنیتی معاون از او و همچنان یکی از افسرهای برجسته امنیت ملی، میخواستم اینو بپرسم که به نظر شما آیا ضرور بود که همه از این مقامات در یک حمله که انتحاری صورت گرفته بیایند و حمله دوم سبب از این شود که همه از اینا کشته شوند و یا تلفات بلند برود؟
حالا نیست تفکیک نشه کدام از اینا هدف بوده، هدف اول بوده، ولی از نظر مسلکی این اشتباه کلان است که هم مگی هجوم بیاره به طرف حادثه. این تقسیم کار دقیق مسلکی صورت گرفته، وقتی که حادثه صورت میگیره باید اول ساحه انسداد بررسی حادثه بره و ساحه هم از سایه کوچک حدود اصداش هم در سایه وسیع و نیروهای کمکی هم در راه ها را انسداد کنه و گروپ عملیاتی باید عاجل برسه که قوای خاص ماست، خصوصا در کابل که اون سیارو وظیفه را اجرا میکنه، که اگر زنجیره‌ای باشه یا حادثه انتحاری باید اونا داخل اقدام شوه. ولی با تاسف که به اینجا مسلکی عمل نشد، عاطفی شدن.
خالد صاحب
خالد
صاحب ببخشید، به نظر شما چرا عاطفی برخورد میکنن؟ آیا مشکل در توانایی است یا در آموزش های مسلکی است و یا کدام مشکل دیگه است به نظر شما از نظر مسلکی؟
من فکر میکنم که آموزش مسلکیشان هم ضعیف است و تمرین هم پوره داده نشده برای اینا و اینا فقط اونمو احساساتی و عاطفی عمل کردن و پروفشنال نرفتن، اما بود که تلفات خود بالا بردن. ولی بر صورت در او حالات سخت وقتی که میبینید که اونجا انسان ها در خون شرط میزنه، طبعا عواطف بسیار تحریک میشه، هم از مردم هم از مردم حتی پروفشنال و مسلکی. لازم است که وزارت داخله و هم وزارت دفاع بیشتر تاکید کنه بالای قدمای خود و تمرین بده اونا را که ما چگونه در حادثات ناگوار
بله.
و غیر قابل انتظار مسلکی عمل کنند.
آقای خالد یک سوال دیگه ای که به نظر شما مسئولیت اصلی از کیها است که باید جلوگیری شود در آینده و یا تکرار نشود همچی حادثه؟
خب ما هم سیستم های تعلیمی و تربیتی داریم خوب قوی که باید اینا باید وظیفه خود انجام بده، معینت ها داریم و هم قدم های رهبری مسته قدمه رهبری که تکتیکی است و وسطی است و یا اپراسیونی است و یا استراتژیک است، اینا باید یک مکمل یکی دیگه باشه و اینا امو رهبری خود تکمیل کنه و فنی بسازه رهبری خود.
جنرال عبدالهادی خالد کارشناس مسائل امنیتی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
از یک سو کابل پایتخت افغانستان شاهد عملات خونین و مرگبار بود، از سوی دیگر باز هم مقامات افغان در تامین صلح تلاش دارند. در این میان رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان با مقامات ارشد قطر دیدار کرده و روی مسائل مختلف از جمله مسئله صلح افغانستان صحبت کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های قطر، صدر اعظم و وزیر امور داخلی آن کشور روز گذشته با محمد
حکومت معصوم استانگزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان و ایت همراهش در دوحه دیدار کردند. قطر در گذشته در مسئله مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان دخیل بوده و نقش مهم را در راه‌اندازی چندین نشست بازی کرده است. این کشور همچنان میزبان یک دفتر غیر رسمی طالبان در دوحه می باشد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان با مقامات ارشد قطر دیدار نموده و روی مسائل مختلف مورد علاقه دو کشور صحبت کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های قطر، شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه صدراعظم و وزیر امور داخلی آن کشور به روز دوشنبه با رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان محمد معصوم ستانکزی و هیئت همراهش در دوحه دیدار کرد. گزارش شده که دو جانب روی سلسله موضوعات مربوط به دو کشور صحبت کردند، ولی به طور مشخص گفتن نشده که محور اصلی این مذاکرات روی کدام موضوع میچرخید. قطر کشور است که در گذشته در موضوع مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان مستقیما دخیل بوده و نقش میانجی را نیز به نحو بازی کرده است. این کشور حتی میزبان یک دفتر غیر رسمی طالبان در دوحه می باشد. قابل ذکر است که گشایش این دفتر طالبان در قطر عکس العمل جدی حکومت رئیس جمهور پیشین حامد کرزی را برافروخته بود. قطر همچنان میزبان چندین دیدار مقامات حکومت پیشین افغانستان به هدف آغاز مذاکرات صلح با طالبان بود. مذاکراتی که بعداً به گونه دیگر انکشاف یافته و از طریق نشست‌های چهار جانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین به پیش رفت، ولی به ثمر نرسید. قطر 7 ماه پیش میزبان کنفرانس مسما به گروه پگواش بود. پگواش یک مؤسسه غیر دولتی کانادایی است که برای تامین صلح در شماری از کشورهای جهان کار می کند. یکی از نشست های این گروه دیروز در کابل دایر شده بود و در آن روی راه های رسیدن به صلح در افغانستان و حقوق شهروندان بحث شد. دیدار دیروز رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان با صدراعظم قطر در حال جریان داشت که عصر دیروز در اثر حمله طالبان مسلح در نزدیکی وزارت دفاع افغانستان بیش از 30 تن کشته شده و حدود 90 تن دیگر جراحت برداشتند. چند ساعت بعد از این حملات، حمله شدید دیگر بر یکی از ساختمان‌ها در شهر نو کابل رخ داد که درگیری‌ها بیش از 10 ساعت ادامه یافت و به گفته وزارت داخلی افغانستان 1 تن کشته و 6 زخمی به جا گذاشت.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. مقام های امنیتی قندوز می گویند مرکز ولسوالی قلعه زال این ولایت را نیروهای دولتی از نزد طالبان دوباره تصرف کردند و چندین قریه اطراف مرکز این ولسوالی را نیز از وجود طالبان پاکسازی کردند. در این مورد حجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از قندوز گزارش فرستاده.
در ولسوالی قلعه‌زال کندوز عملیات تصفیه نیروهای مشترک دولتی هنوز هم جریان دارد. مسئولان محلی ولایت کندوز میگویند که دو روز قبل به هدف بازپسگیری ولسوالی قلعه‌زال این ولایت عملیات مشترک تصفیه تحت نام تندر 15 با حمایت هوایی نیروهای افغان راندازی گردیده بود که در نتیجه مرکز این ولسوالی از وجود طالبان مسلح پاکسازی گردید. ولسوالی قلعه‌زال بیش از 1 ماه تحت تصرف طالبان مسلح قرار داشت. سر جنرال مرادعلی مراد معاون لوی درستیزی قوای مسلح افغانستان میگوید که در نتیجه این عملیات ده ها تنی از طالبان مسلح کشته و زخمی شدند. آقای مراد در این خصوص چنین گفت:
و فعلا قوتای کافی در این جنرای امنیتی افغانستان در حمایه ولسوالی قلعه‌زال موجود است که عملیات از قندوز شروع کردند و امروز شما دیدین که با ولسوالی هایشان آخرین ولسوالی که به دست دشمن بود باید تصفیه می شد امروز تصفیه شد.
معاون لوی درستیز قوای مسلح کشور افزود که این عملیات تا پاکسازی کامل این ولسوالی و سایر ساحات کندز از وجود طالبان مسلح ادامه خواهد داشت. آقای مراد می افزاید که در کندز در صفوف طالبان مسلح جنگجویان کشورهای آسیای میانه نیز حضور دارند. از سوی دیگر برید جنرال سید قربان موسوی رئیس ارکان فرقه 20 پامیر میگوید که این عملیات به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی و نیروهای دولتی طبق پلان آهسته به پیش می رود. آقای موسوی افزود:
مرکز ولسوالی قلعه‌زال، کماندانی امنیت، مدیریت امنیت، وسایل دارات دولتی، همچنان اطراف و قریه‌های ولسوالی قلعه‌زال توسط نیروهای امنیتی شما فتح کردیم.
از جانب دیگر شماری از باشندگان این ولسوالی میگن که در اثر این درگیری ها افراد ملکی متضرر گردیده و کشتزارهای زراعتیشان از بین رفته و صدها خانواده نیز از منازلشان بیجا شده اند. یک تنی از باشندگان اقتیپه این ولسوالی به رادیو آزادی چنین گفت: تمام مردم آواره شدند، ما کدام سو برویم؟ تمام مردم به هر طرف رفتند و حیوانات ما از بین رفتند، بالاخره ما چی کنیم؟ بر اساس گفته های مسئولان محلی کندز که در این عملیات به افراد ملکی و نیروهای دولتی آسیبی نرسیده است، باید گفت که ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندز به دو بخش عمده تقسیم شده است که عبارتن از منطقه قلعه‌زال و آقتیپه می باشند که مرکز ولسوالی با تاسیسات دولتی در ساحه آقتیپه موقعیت دارد، اما منطقه قلعه‌زال بیش از یک سال می شود که در تصرف طالبان مسلح قرار دارد. از سوی دیگر زبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی می کند می گوید که طالبان مسلح عملیات نیروهای دولتی را در این ولسوالی دفع کردند و ادعا دارد که در این عملیات به نیروهای دولتی تلفات سنگین نیز وارد کردند. اما مسئولان محلی کندز این ادعای طالبان مسلح را بی اساس می خوانند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شنونده رادیو آزادی استید 3:26 پس از چشت به وقت کابل شده. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان نتایج یافته هایش در مورد کشت کوکنار در سراسر کشور را فردا در یک کنفرانس بین المللی نشر می کند. یک سروی سالانه در مورد کشت کوکنار در افغانستان از سوی این وزارت به همکاری ملل متحد را اندازی می شود. ساعت پیش با جاوید احمد قایم، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان که از دفتر مرکزی رادیو آزادی در پراگ دیدن می کرد، گفتگو کردم و در نخست از وی در مورد کنفرانسی که قرار است دایر شود معلومات خواستم.
کنفرانس هر سال می باشه. ما شکلش ما خبر داریم وزارت مبارزه علیه مواد مخدر سروی مواد مخدر را هر سال انجام میده با کمک ملل متحد و کمک مالی ایالات متحده آمریکا. نتایج این سروی، نتایج تمام مواد مخدر و تقریبا همش پیش از اینکه رسما اعلان شوه، استیکهولدرها با هم می نشینن و روی نتایج از بحث میکنن. کمی کنفرانس هم جزء این کنفرانس های هر سال است که روی این موضوع بحث میشه.
گزارش هایی که از یک سال به این سو نشر شدن، اینا افزایش کشت کوکنار در افغانستان نشان میتن. آیا یافته های وزارت مبارزه با مواد مخدر همچنان در این کنفرانس از افزایش مواد مخدر یاد خواهد کرد؟
افزایش نسبت به سال گذشته واضحه، نه کم افزایش است، اما در تمام افغانستان نیست. ساحات مشخص است که کم افزایش کرده، در بعضی ساحات دیگه کم شده که ما ارقام فردا وقت نهایی سازیم پس فردا باز رسما اعلان خواهد کردیم، شما هم خواهد گرفتین. اما در 10 سال گذشته یا چند سال گذشته که ما بدبختانه میکشته داشتیم، روند پایین و بالا بوده، که یعنی اضافه فعلی همینطور نیست که اضافه بسیار زیاد است، در بعضی ساحات نسبتا نشان خواهد دادن که زیاد شده.
خب در این کنفرانس نماینده های از جامعه جهانی هم اشتراک خواهد داشتن. دلایل افزایش کشت کوکنار شما بر از اینا چی خواهد گفتین؟
دو سه دلیل مشخص داره. ببینین، ما ناامنی یک بخش بزرگ از این موضوع هست. مبارزه شکلی که صورت میگیره، امکاناتی که دولت افغانستان داره، امکاناتی که از طرف جامعه جهانی برای حکومت افغانستان داده میشه کم هست نسبت به پولی که در خود این موضوع دخیل هست. و از طرف دیگه پارسال یک مشکل دیگه هم که داشتیم، اقلیم نسبتاً گرمتر بود، یک ماه گرمی بیشتر آمد که کم حالت تغییر داد. اما دو بخش بزرگ ناامنی و امکانات چیزی هست که زیاد تأثیر داشته که دیگرها هم خبر دارن و توقع داریم که بر سالهای آینده نسبتا امکانات زیادتر بسازن.
خب دلایل که شما با ما شریک ساختین، آیا این دلایل میتونه که قناعت جامعه جهانی را هم جلب کنه؟
تا حد را میتونه، تا حد مجالس ما داشتیم اونا هم قبول میکنن که ما باید مبارزه را شکل منظمتر و کم هم زیادتر داشته باشیم، تا خود داریم که تاثیرات خود داشته باشه.
چرا تا به هنوز وزارت مبارزه با مواد مخدر موفق نشده در محو کشت کوکنار و یا حتی کاهش اندازی از کشت کوکنار؟
ای که موفق نشده صفر شده قبول داریم، اما ای که موفق بوده که تا حد داری در کنترل هم نگاه کنه، چون مواد مخدر از یک طرف بود داخلی خود افغانستان داره که در امنیت جزء کلانش هست که تاثیر بسیار بزرگ داره، از طرف دیگه بودای خارجی و منطقوی داره که تاثیر بدبختانه سودا را بالای زو، اما کنترل خود وزارت یا کنترل هست تا کنترل حکومت افغانستان بیرون است. در ذیل حال چون بودای بین المللی و منطقوی تاثیراتش بلندتر هست، مبارزه را هم دشوارتر ساخته برای حکومت و بخصوص برای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر.
پیشنهادات شما به خاطر کاهش کشت کوکنار و یا محو کشت کوکنار در سراسر افغانستان به جامعه جهانی چی خواهد بود؟
ببینید، یک سایکل خبیثه هست و در سایکل خبیثه باید تمام حلقه که در سایکل خبیثه دخیل هست مبارزه با او صورت بگیره، که او تقاضا هست که باید با او مبارزه صورت بگیره. در منطقه تاثیرات خود داره، باید ممالک منطقه که همسایه ما هستند هم زیادتر هم کاری کنن و در کل مبارزه با امکانات زیادتر در داخل افغانستان صورت بگیره، که ضرورت داریم بر امکانات زیادتر که از طرف جامعه بین المللی بر افغانستان داده شود.
جاوید احمد قایم معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 3:30 پس از چاشت به وقت کابل شد. سید سمیع باز فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید تلفات دو حمله انتحاری در در ورودی این وزارت افزایش یافته. تعداد کشته ها به 35 نفر و زخمی ها به 100 نفر رسیده است. حمله شب گذشته در شهر نو کابل مسئولان و کارمندان مؤسسه پاملرن را نگران ساخته است. در خبرنامه که امروز از سوی این مؤسسه نشر شده آمده است که حمله شب گذشته در نزدیکی مؤسسه پاملرن رخ داده است و مسئولان این مؤسسه وضعیت را از نزدیک بررسی میکنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در چندین ولایت 61 مخالف مسلح دولت کشته شدند. یک دیپلمات آمریکایی میگوید ازبکستان که اولین انتقال قدرت را بعد از استقلال خود تجربه میکند، میخواهد با ایالات متحده رابطه استوار داشته باشد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به همسر و دختر رئیس جمهور فقید ازبکستان اسلام کریموف مراسم تسلیت و احترام خود را ابراز کرد. آقای پوتین به این مناسبت امروز سه‌شنبه به سمرقند سفر کرد. رئیس جمهور اوکراین پترو پوروشنکو میگوید جنگ با جدایی طلبان طرفدار روسیه در کشورش هر روز مشکل تر می شود. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در این مورد که روسیه شاید در انتخابات آمریکا با حملات اینترنتی یا سایبری بر حزب دموکرات و سیستم دولتی در انتخابات دخالت کند، نگرانی عمیق ابراز کرده است. و تاجیکستان یگان نظری را که در جمله رهبران حزب نهضت اسلامی این کشور حبس کرده بود رها نمود.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و هم شنیده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم چند رویداد اقتصادی افغانستان را همکارم الیاس صالح پیشکش میکند.
وزارت فواید عامه افغانستان میگوید که کار ساختمانی خط ریل میان افغانستان و ایران فردا رسما آغاز می شود. محمد مهدی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که ساخت خط ریل میان ولایت خواف ایران و هرات افغانستان در صادرات و واردات این دو کشور سهولت را به میان خواهد آورد.
و با ایجاد این خط آهن بین ایران و افغانستان میتونند که با وقت و زمان کمتر، هزینه کمتر و همچنین سهولت های بیشتر با یک بار بارگیری و تخلیه
بر اساس معلومات وزارت فواید عامه، خط ریل میان خواف هرات، دو حصه آن در ایران و 130 کیلومتر آن که دو حصه می شود از افغانستان می گذرد. هزینه این خط ریل را ایران به عهده دارد. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند تلاش دارند تا صادرات میوه تازه و سبزیجات را بر روسیه افزایش دهند. مسافر کوکندی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که محصولات افغانی نخست باید به معیار بازارهای روسیه آماده و بعداً به سطح بین المللی بسته‌بندی شود.
فقط تلاش ما این است ما بر اساس معیارهای روسیه و بسته‌بندی بر اساس صورت بگیره که ما کالاهای خود را روسیه صادر کنیم.
آقای کوکندی میگوید که روسیه بالای محصولات افغانی مالیات را کم نموده است. آقای کوکندی افزود که بعد از کشورهای آسیای میانه روسیه یک بازار خوب برای محصولات افغانی میباشد. نظر به معلومات اتحادیه مواد خوراکی، نرخ عمده مواد خوراکی اولیه در بازارهای امروز کابل چنین است: یک بوجی آرد 49 کیلویی پاکستانی 1280 افغانی، یک بوجی آرد قزاقی 50 کیلویی 1350 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 2450 افغانی، یک بوجی برنج 24.5 کیلویی 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1030 افغانی. و در بازارهای امروز کابل یک لیتر تیل پترول 42 افغانی و یک لیتر تیل دیزل با 38 افغانی به فروش می رسد. و نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل چنین است: یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 90 پول، یک یورو 74 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 88 افغانی، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 60 پول و 1000 روپیه پاکستانی 630 افغانی.
رویدادهای اقتصادی کشور را شنیدید. برنامه های هفتوار رادیو آزادی تا دقایق بعد. اما پیش از آن میشنوید که کاندید ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات هیلاری کلینتون در مورد اینکه شاید روسیه با عملات سایبر یا اینترنتی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخالت کند اظهار نگرانی عمیق کرده. او همچنان بر رقیب خود از حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ انتقاد کرده که با رئیس جمهور روسیه در این ساحه همراه شده است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از همکارم سید سمی عباس میشنوید.
خانم هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات میگوید در مورد این که روسیه شاید از طریق حملات سایبر یا اینترنت بر حزب دموکرات بر نتایج انتخابات آمریکا تاثیر نماید نگرانی عمیق دارد. خانم کلینتون به خبرنگارانی که با وی برای مبارزات انتخاباتی دیروز در طیاره سفر میکردند گفت این حقیقت که متخصصین استخباراتی آمریکا این موضوع را بررسی میکنند و آن را بسیار جدی میدانند سوالهای جدی را در مورد دخالت عملی روسیه در پروسه انتخابات آمریکا بار آورده است. او گفت ما با یک تشویش جدی روبرو هستیم. ما هیچگاه قدرت‌های خارجی رقیب را نداشتیم که در پروسه انتخاباتی ما دست‌درازی کرده باشند. خانم کلینتون بیان کرد رقیب وی از حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ برای جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و دیگر دیکتاتوران علاقه حیران کننده دارد. به گفته خانم کلینتون آقای ترامپ یا با پوتین کار می‌کند و یا دخالت روسیه را تشویق می‌کند. خانم کلینتون افزود این تعجب‌آور است که این تحرکات در یک زمان آغاز شدند که ترامپ نامزدی خود را در انتخابات اعلان کرد. او اصرار داشت که آقای ترامپ در حقیقت خط مشی پوتین در کرملین را انعکاس می‌دهد. او به سخنان ترامپ اشاره می‌کرد که در ماه جولای در یک سخنرانی خود به روسیه خطاب کرد که اگر سخنان وی را می‌شنوند ایمیل‌های بیشتر خانم کلینتون را هک کنند. خانم کلینتون اضافه کرد هیچگاه در آمریکا نامزدی از احزاب بزرگ وجود نداشته که از روسیه بخواهد ایمیل‌های بیشتر را هک کند. آقای ترامپ بعداً گفت که مزاح می‌کرد. اما کلینتون بیان کرد انتخابات آمریکا یک موضوع برای استهزا نیست. خانم کلینتون تاکید نمود آمریکا باید به همه بفهماند که به هیچ کس اجازه نخواهد داد در تصمیم گیری مردم این کشور دخالت نماید. او رخنه کردن روسیه را در سیستم انتخاباتی آمریکا غیر قابل تصور خواند.
تشکر از سید سمی عباس که در مورد مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فرشتن نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتان با ما. آل هم برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف به میزبانی جاوید حسنزاده و آزادی و شنوندگان را که ظریف نظر تهیه کرده میشنوید. با رادیو آزادی باشید.
من نوایسته دارم، نه زور دارم، هیچی دارم. من خانه اینجا باشنم، ملاد
خوبتنم. این درد مادرم هست، این درد پدرم هست.
سلام،
برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل شمان که میگوید پدرش کارمند بخش جنایی وزارت داخله بوده و از 6 ماه قبل در مربوطات ولایت بغلان از سوی مخالفان مسلح اسیر شده است. شمال خان با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و از حکومت و مسئولان وزارت داخله شکایت دارد و میگوید کسی برای رهایی پدرش و یکی از همکارانش که اکنون در قید مخالفان مسلح به سر میبرند اقدام نمیکند و این مسئله خانواده وی را به حد نگران ساخته است. میدانین بخش برنامه با سخنان شمال خان گوش بدهیم که پدرش چگونه و در کدام منطقه ولایت بغلان از سوی مخالفان مسلح اسیر شده است.
نام ما شمال از ویدار از کابل تماس گرفتیم. ولایت ما پکتیکا است. 40 سال میشه نمینجا در منطقه در دولمان زندگی میکنیم. یعنی 6 ماه میشه بیدار پدر ما اسیر است. یعنی خود دولت روانش کده بس آیات بودن 3 نفر بودن از نمی وزارت داخله کابل شور رفتن یا بین نمی ولایت بغلان شاه و نمونجا بودن از کماندانی که برامدن یا را طبیبا کتر امرای موتر گرفته یا را برده و نمونجا 6 ماه میشه کتر سن اسیر است. نه وکیل صدای ما میشنوه، نه وزیر داخله صدای ما میشنوه، نه اشرف غنی صدای ما میشنوه، هیچ کسی دا که سیش نیست. پشتش کاره در وزارت که میرم من از کار نمیمونه که چی کاره استی. مکتوبش خود این همیز در مکتوب برای ما نمیشته کده، پشنات نمیشته کده، وزیر داخله امضا کده ایره ایره روان کده پش اشرف غنی. سر میز اشرف غنی موندگی سه چیز اینمی شش نمیشه ما را بازی میتر پش زر زر که میرین چی شده نگه بدر ما چی کده میتونم وزیفه تاست مدونه تاست بندی شده تو رئیس عمومی شستی باید غمشه بخوری پش رئیس برا پش اشرف غنی برا پش هر کسی که میری تو رئیس شستی تو مسئولیت داری. اینمی نفره بندیست 40 سال میشه به نمی دولت خدمت کده این رقم که پرسانش نکنه دیگه کی ده دولت به در وظیفه اجرا میکنه.
پدر شما چی نام داشت است؟ در کدام بخش کار میکد و چرا به کدام موضوع به ایس حیات رفته بود در بغلان؟
این موضوع به در آقای ما خودش رتبهش کفش دگروال است. از وقت دکتر نجیب نمی وظیفه نمی میکنه به نمی حکومت است. نه رشوت خورده نه رم خورده بیا به در خود بیا خانه ما سایکو.
نامش چی است؟
نامش دگروال نیم است. یک دیگه کتش که دگروال جلنی نام داره. یک دیگه دراور است او را ما نمیش نسیم. یک دراور است. یک کتشان موتار دولتی است. یک دانه او را منجا سیرت بدر گاید یک کوی را بولا میکن گاید دیگه که بولا میکنه. ما اینمی شخص خودم اتوال دلک افلک افلک رو پروان کدیم برشان نو ناو نمیتا بدر او را منجا ایش نکولایشان است. نو نا جیب خود میخوره بر ما زن میزنه پیسه بر ما روان کنه بر ما نو نمیتا. امی ماه رمضانم بود آقای ما مریضم از تکلیف نفس داره. از نمینجا آیات بودم 3 نفر از نمی از وزارت داخله رسمی در آیاتی رفتم یا کلاگی وزارت داخله در جریان از خبر دارن 3 نفر در آیاتی رفتم. اونمونجا یک قضیه بود هدف زیاد که می رفتن هدف زیاد می رفتن ولایت تخار می رفتن یا که رسیدن شو در پل خمری در کماندانی از یا شو بود کلاگی کماندانی پل خمری بغلانم در از جریان خبر داره. شاو که ششتن صبح که برامدن به دست مخالفین افتادن این امیان 6 ماه میسه به در نموزه کرشن اسیر هستن. کسی غم مورا نمیخوره به در ما غریب بیچاره آدم هستیم. این امی از دولت ما این امی تقاضا است که غم مورا بخوره به در نمی آقای مورا ایلا کنه با خدا که ایلا نکنه که اگه چی شاو آقای مورا 5 به در هستیم 5 به در ما دیگه هیچ ران ندارم و غیر از کوک بلاشم یا صدا بگیرم به این امی مکدل دولت ما چی کنم.
خواست آخری شما چی است؟
خواست آخری ما بدر اینمی از پشترم برد گفتم موضوع ما کتا وزیر داخله شریک میکنن کتا زیر شریک میکنن و کلشن خبر دارن. شما بازم امرشن یک تماس بگیرن کتشن گرد بزنن که موضوع چی را کم است. اینمی خواستم اینمی بدر آخری آخری است. اینمی نه بیاد خانه ما نه آرد است نه 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 اونمو سرپرست بود ده نفر فامیل نان میداد اونمو 6 ماه میشه اسیر است. اگر اعلان نشده بدر ما دیگه هیچ راه نداریم. در هر چیز ما دست خود میزنیم مجبور و مکلف هستیم دیگه. ما چی کنیم از دولت ما خطری خوب ندیدیم بدر. 40 سال یک آدم دفاع اجرا میکنه 6 ماه اسیر میشه کاش دیگه سیش نمیشه. به خانه من نمیان یک نفر نماده بدر تو چی مشکل داری از دولت؟ هیچ کسی نماده دیگه سیش نیست. مکتوب تکاوتش هم در ریاست روان کده در ریاست نفر بندی تکاوتش کده مکتوب در ریاست جمهوری چرا بدر نفر اسیر است هیچ نفر خبرم نیست. تو مکتوب تکاوتش روان میکنه که بچکاکایت در جایش مقرر کنیم.
ما تلاش کردیم تا مشکل شمال خان را با یکی از مسئولان وزارت داخله در میان بگذاریم، اما با وجود تلاش های زیاد موفق نشدیم. سرانجام تلاش کردیم چگونگی موضوع را از قماندانی امنیه بغلان جویا شویم. جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه این قضیه را تایید کرده و در مورد تلاش هایی که برای رهایی پدر شمال خان انجام شده چنین معلومات می دهد.
ما درست از چند و پیشتر یا از مسیر بغلان می خواستن طرف کندوز برد، از ساعت زمان خیلی مربوط به خمینی میشد، این مسیر مخالفین دولت یا از جا پایین کرده بودن که ما زیاد تلاش کردیم که تا و همیشه کوشش میکنم مسیرشان را تغییر داده میرن. ما چند روز پیشتر دلیور از یازم مال فرار کرده بود و بعد برنامه ما باید سرازی داریم و چون ما بعد مشکلات هایی که در بغلان مرکزی داشتیم عملیات های جایی جان مصروف شدیم، شاید هم قریب ما برازی ها وادر میده که انشاءالا به زور خداوند پس دوباره در افسران ما که مانده انشاءالا ما تلاش کرده رایسیم باز هم از طریق بزرگاه از یا که یا دوباره رها شوند.
بله بشار سبتا، فعلا تلاش هایی که بخاطر ردوی از اینا صورت گرفته کدام تلاش ها بوده؟ شما چی از کدام طریق تا فعلا استفاده کردین و فعلا چی کارهای دیگر روی دست دارین؟ که
ما کار زیاد سری برنامه کار کردیم، بعض موضوعات هست که چون موضوع چی هستی افشا میشه، ما کار کردیم سری برنامه کار کردیم. چون نیست که پلیس ولایت بغلان آرام شده باشه، ارگان خود است امنیت دولتی و پلیس بغلان سری برنامه زیاد کار کردیم، تلاش کردیم که
اصلا قضیه چی بوده، اینا اصلا موضوع اساسی که اینا به اون منطقه رفتن چی بوده، اینا خود میگن که هیئت بودن، شما چی برداشت کردین؟
یا هیئت بودن که یا در طرف قندوز میرفتن، صرف از مسیر را از اونجا مخالفین را پوینت کردن زمان خیلی
چی را بررسی میکردن؟ هیئت
چی بودن؟ چون موضوع قندوز بود، اگر قندوز بررسی داشتن
یه تو تماس های از طریق بزرگای محل گپام تا فعلا تلاش شده که صورت گرفته
باشه؟ ما فعلا گفتیم سر موضوع با بزرگای بغلان خصوصا دند غوری دند چاوبدین ما با صحبت کردیم، کار کردیم، یار کوشش کردن چندین بار جایشون تغییر داد و ما چندین بار هم در عملیات شبانه داشتیم که تا یار شد تیم کار کرده سری برنامه ان شاء الله شاید نزدی باشیم که هم قریب ما بخاطر بعض چیزایی هست که ما گفتن نمیتونیم ان شاء الله یک تغییرات می
و فامیل از اینا چی اطمینان میتونن، اینا چقدر مطمئن باشن
ان شاء الله که ما با فامیل از این وادر میتین که دوباره پس به فامیلشان هم تا پیوست باشن زندگی کنن، ما این وادر باشن میتیم.
تا فیلن تو معلومات دارین که انداز منا زنده هستن؟
بله بله بله.
شنونده های عزیز، این بود موضوع برنامه این هفته در جستجوی انصاف که برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را نیز در جهت حل مشکلتان همکاری نماییم. شما می توانید تنها به روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر با ما در تماس شده و مشکلتان را مطرح کنید. شماره تماس برنامه است 0729 829 013.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این روزها در بعضی از پیام‌ها از وضعیت مهاجرین در پاکستان همچنان ایران شکایت می‌شود. ما روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود در مورد وضعیت مهاجرین صحبت وسیع داشتیم و وزیر صاحب محترم وزارت مهاجرین و عودت کنندگان آقای سید حسین عالمی بلخی نیز مهمان برنامه بودند. ما در این برنامه در پهلوی پیام‌های شما یک قسمت از صحبت‌های آقای وزیر را نیز می‌گنجانیم. در قدم اول چند پیام مختلف. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
آقای ظریف نظر است، خود دک شکایت دارم، هیچ پیام ها را پخش نمی کنید.
خواهش از رادیو آزادی دارم که باید پیام پخش و مردم ها بسیار مشکلات های زیاد داره. ما که الان در ذات صحبت دارم از رایت علمان قسم که در جریان هستی مدت 11 ماه میشه که باید طوله سیکل نرفته و خماندان طوله نیه امید از اصطب نیست. افغانستان داره یک سکت 50 قوی جزیل افریان 50 دیر شما بارگار جرده نیره خمیه دیگه و بچه غریب در خط پاچه وقت جنده من رخصت نمیده بره جا.
رادیو آزادی از مشتری ما منام محمد ازم از روزاری خیلی آمدت بغلان گزارش میدم که جامعه خیلی جنگ است. چه خلابی تلفات زخمی است کسی در کسی نیست. خدمه که وزیر صاحب دفاع در جریان است که در بغلان در قریه عربات جنگ جریان دارم. این چی جریان داره؟ اگر جنگ تجارتی است مردم غریب هم نیکوچه خویر باز اگر نیست خب باید آقای یک مال کنی باید اینا رو خواستی بزرگستاری ما میشه که پسنال رخصت نرفته سوزه از بیست سر بیست پس اینا رو اینجا پیش کرده آورده در عملیات چون که در جریان است این عملیات در رسولی بغلان مرکزی در قضیه کوکچنان همچنان آغاز شده است امروز و دشمن در اینجا مورالش ضعیف است. انشالله طاقت هم نمیتانم با یک نفخای هوایی ما نداریم با خود و نیروی زمینی زیاد است از خدا و تا چند ساعت دیگه اینا خطش ایرو میکنم ما خواه هوایی که اینجا باشه بسیار خوب میشه و پرسنل هم مورالش قوی میشه.
عزیز قسمی که شنیدید چند پیام را به طور نمونه از پیام های رسیده از ولایت بغلان را نشر نمودیم. قابل یادآوری است که برای ما مشکل است تا تمام این پیام ها را از نزدیک تحلیل و تاکید نماییم. به هر حال امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور برسد.
آقای ظریف نظر، ما از ولایت لغمان هستیم، شهرک مهاجرین سرخکان. مدتی 11 سال شده در حکومت کرزی ما آمدیم. شهرک مهاجرین کسایی که زورمند بود 1,000,000 روپیه تا 2,000,000 روپیه میگرفت. ایک پرسان مهاجرین کسی نکرد و نمیکنه. مهاجرین در شهرک لغمان سرخکان از گرمی از سرگاهش خراب میگه ایک حکومت توجه نمیکنه. همگی خواهش میکنیم که وزیر صاحب مهاجرین نوکی کیست یعنی اولات ما را برسان که از گرمی بغ نداریم. بسیار بیچاره هستیم. کسایی که مهاجرین سابقه بود مهاجر از اونها نمره داده نشده و کسایی که پولدار از زورمند است همه با 100 نمره 200 نمره خرید و فروخ کردن. در جایی که تفریح بود اونا را هم نمره کردن کلش خرید و فروخ شد. مهاجرین اینجا بسیار کم کسایی که پیسه دادن و باقی مانده دیگه کسی که پیسه ندارن و غریب است بیچاره همه ترماندگی را همی عرض ما را به وزیر صاحب مهاجرین این نواکی برسان.
شنونده نهایت عزیز، قسمی که قبلا هم تذکر دادیم این مسائل را روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود با مهمان برنامه محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در میان گذاشتیم. حالا قسمت آن صحبت وزیر محترم را به شکل خلاصه در اینجا می گنجانیم. امیدوار هستیم که قناعت شما و دیگر شنونده های محترم ما حاصل شود.
هفته گذشته بیشتر از 100 نفر نماینده های مهاجرین از پاکستان آمدن در افغانستان. اینا ملاقات داشتن با رئیس جمهور، ملاقات داشتن با رئیس اجرائیه. مشکلاتشان مطرح کردن اینه که پس میان چی آمادگی برای اینا وجود داره. جلال ما محترم رئیس جمهور موضوعاتی که بود با اینا مطرح کرد، مدارک تحصیلی کسایی که در اینجا برمیگردن تا کسایی که مشکل اسکان دارن، مشکل سرپناه دارن، مشکل اشتغال دارن. خب تدابیری از طرف دولت افغانستان اتخاذ شده، 3 کمیته قرار است کار بکنه و یک کمیته هم هست اینجا که در ارتباط با مسائل اسکان و سرپناه و اینا فعلا مشغول کار است و پلانی را در حال آماده کردن هستند و وزارت امور مهاجرین هم خب مسئولیت هماهنگی مجموعه مسائل به عهده داره. خب تا یک حدی را تدابیری سنجیده شده که مهاجرین عزیز ما که برمیگردن هیچ گونه مشکل و نیازمندی براشون باقی نمونه و تو یک امکاناتی وجود نداره، ولی در حد توان دولت از مسئله زمین، اسکان، سرپناه و یکان کمک های بالاخره ترانسپورتیشنشان، یکان کمک های عاجل و اضطراری از طریق دولت افغانستان، از طریق مؤسسات اینا خب در موردش تدابیر سنجیده شون. خب البته وقتی که عدد عودت کنین ها افزایش پیدا بکنه طبعا مشکلاتی هست. فعلا در این روزا ما چیزی در حدود 4 تا 5 هزار نفر عودت کننده داریم روزانه که از مرز ترخم میایه. حالا ما اگه 4000 نفر در نظر بگیریم ماهانه چیزی در حدود 120000 نفر میشه. پیش بینی ما این هست که بعد از عید امکان داره یک مقدار عدد عودت کننده افزایش پیدا بکنه. ولی ما امیدوار هستیم که همون قسمی که پیشتر ما اشاره کردم در یک اقدام منظم و سازماندهی که از طرف سفارت ما در رابطه صورت بگیره این عدد کنترل شوه تا به حدی افزایش پیدا نکنه که مشکلات جدی وجود داشته باشه.
ولی تاسی وای چه از مکه دیری دی لیکن حکومت دا ظرفیت یا وزارت دا ظرفیت نلری چه دوم را دیرو کدوالو تا از مکه وویشی وزیر صاحب مشکل پا چه کره؟
تنظیمی اینمی مسائل یک زمان ضرورت داره. شما ببینیم پیشتر ننگیاله صاحب با یک حساب بسار همون تو آسان گفتن که 10000 نفر هر فامیل 10 نفر باشه میشه 100000 نفر باشه 100000 نفر میشه. شما فکر کنید ساختن یک شهری که او امکانات رفاهی مناسب شهری را برای خودش داشته باشه یک شهر 100000 نفری در پیشرفته ترین کشورها چقدر زمان ضرورت داره؟ خب افغانستان که خب خودش مشکلات جنگ داره، مشکلات ناامنی را داره، مشکلات بیکاری را داره.
لیکن وزیر صاحب دیول چه رفاهی امکانات دی نلری خالص مکه دی ورکړی شي دوی پخپل شارپ کی جوړی لکه څنګه چې کمپونه په پاکستان کې جوړ کړل.
خب شما ببینید اینمی همی ابتدایی امکانات هم که در اونجا باشه اقلا باید یک هاو داشته باشه، یک مکتب داشته باشه، یک کلینیک داشته باشه. خب برقش مشکلش باید حل شوه. خب همی سرکایش که خب به رفت آمدش باید صورت بگیره اینا باید به یک نحوی مشکلش حل شوه. اگر همون تو خود دست باشه خب خوب بسیار دیگه دفع زیاد چی نیست، او خود آسان گپ است. ولی طبعا ما وقتی که میگیم امکانات باید برابر شوه، حداقل امکانات اولی زندگی برابر شوه. خب مثلا دمی یک دشت با مهاجرین در اونجا بیاید 2-3 لک فامیل مهاجرین با فامیلشان 40-50000 فامیل بیاید در یک دشت پایین شوه، همی هوا اگر نداشته باشه میتونه در اونجا زندگی بکنم؟ خب طبعا باید
ما از فرصت استفاده یک پیام دیگر را میشنوانیم. باز به عنوان جنبندی از شما سوال آخر را میکنیم، این پیام را بشنویم. سیم
من عبدالجمیل هستم، از کابل صحبت میکنم. مدت 15 سال میشه لالا ما از پاکستان آمدیم به افغانستان. اینجا ما خانه و جای نداشتیم، از طرف وزارت مهاجرین برای ما یک نمره توضیح شده، پیسیش گرفته، اما زمین سال در دست ما نامده. ما چند بار در اداره امور در وزارت مهاجرین رفتیم صحبت کردیم. امروز صبح میگه 30 سال بود که ما آمدیم کابل، این 15 سال شده که پس تیر شده، از اینجا 45 ساله شده. ما این زمین چی واره ما را میته که ما بی استفاده کنیم؟
و عزیز شیندین انتگا پا مسته.
خب بله اینا درست میگن. بالاخره خب مردم مشکلات زیاد است. ما چند سال میشه این از زمانی که ما در میجدمی وزارت امور مهاجرین آمدیم، ما در کابل هیچ زمینی برای توزیع نداشتیم. قبلا زمینایی که داده شده اون قسمی که اینا گفتن توزیع شدن برای مردم، ما تقاضای زمین کردیم مجددا، فعلا در حالت طی مراحل است. و اون زمین که طی مراحل شوه ان شاء الله که حتما مشکلی این برادر عزیز محل میشه. اینا مراجعه کنن به ریاست مهاجرین کابل، کسایی که اینا گفت ما پول خود دادیم و اونا که پول خودشان دادن و هنوز برایشان زمین تحویل داده نشده، ما اونا رو گفتم لیست شو بگیرن. اینا در این روزا لیست میگیرن، 1100 نفر رسیده، این تنها اینا نیستن. و ما در نظر داریم که همین زمینایی که جدید تخصیص داده میشه از طریق مشکل اینا رو حل کنیم، انشاءالله که حل میشه. اینا مشکلاتی است که از 7-8 سال به این طرف همین تو باقی مانده. و در ارتباط با موضوعی که پیشتر شما گفتین، کمیته‌ای را که رئیس جمهور گفتین مطرح کردن، بله همین چیزی را که ننگیال صاحب گفتن، خب یکی از همون موارد است که رئیس جمهور گفته که ما برای 10000 نفر فعلا آمادگی، 10000 فامیل آمادگی داریم که اینا بیاین، که اینا حساب کردن که گفت 100000 نفر میشه و اینمی تو باید با تدریج باید ما پیش بریم. خب حالا مثلا از زمانی که همین حالت فوق‌العاده در پاکستان با وجود آمد، از همین زمانی که این حالت فوق‌العاده با وجود آمده در این وضعیت، خب آمادگی گرفته شده و اون اعلامی که رئیس جمهور کرده به او کیفیت است و او کلی مسئله نیست که کار حکومت در اونجا خلاص شده باشه. تا این مرحله را رسیده. کمیته که موظف در ارتباط با آماده کردن زمین ها اینا کار میکنن و جایی را در کابل در نظر گرفتن، جایی را در ننگرهار در نظر گرفتن، در مجموع پروگرام به تدریج آماده شده میره. 100,000 نفره که اینا گفتن این کل پروگرام نیست که بگه با می خاتمه شد دیگه افغانستان بگه ما دیگه زمین نداریم. اصلا آمادگی فعلی است. اینمی علی که آمادگی داریم، اینمی حدود میتونه بوده باشه. دوستی عزیز ما که پیشتر در ارتباط مشکل شخصیشان گفتن، باز من تکرار میکنم اینا مراجعه بکنن به ریاست امور مهاجرین در کابل. در این روزا ثبت نام شروع است در ارتباط با کسایی که پولشان دادن ولی زمین گرفتن نتونستن، و زودی ان شاء الله مشکل اینا حل میشن. اگر حل نشود پیش ما بیان.
بله بسیار خوب. به شما رسیده نمیشه بسیار زیاد مشکل است. خویی هم یک مشکل هم دست که در اوج وزی سایبا اینا خانم خدا نیت بسیار خوب دارن. مقصد شما همراه ما همیشه همکار هستین. بسیار زیاد تشکر از اینکه به ما وقت جدا میکنین و به موضوعات رسیدگی میکنین. منطقه ددان دروازه و از پیاده کسی اجازه گرفتن و یپاز بسیار مشکل است به بسیاری وزارت خانه
هستین. نیتو نظر سایده میتو که خود داستان ما رو پیدا میکنین.
بله.
مراجعینی که اینجا میم نمیتراز.
از وزیر صاحب محترم امور مهاجرین و عودت کنندگان آقای سید حسین عالمی بلخی یک بار دیگر تشکری میکنیم. بدین ترتیب وقت برنامه امروز آزادی و شنوندگانم به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-46-20 0042-02-21-12-41-38